سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلزله به قدرت 4.9 درجه ریشتر شماری از ولایت شرقی افغانستان و کابل را تکان داد. بر اساس گزارش مرکز زلزله سنج اروپا مدیترانه، مرکز این زلزله در 23 کیلومتری شمال شرق شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در عمق 30 کیلومتری کوههای هندوکش قرار داشته. باشندگان کابل و برخی ولایت دیگر نیز تکانهای این زلزله را احساس کردند. قریشی بلدون رئیس بخش رسانه‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار گفته که در نتیجه این زلزله شماری از خانه‌های مسکونی در ولسوالی دره نور این ولایت تخریب شدند، حدود 15 تن زخمی شدند اما تلفات جانی در قبال نداشتند. شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر در 31 اگست نیز شاهد زلزله مرگبار و ویرانگر بود که در نتیجه آن بر اساس ارقام رسمی حکومت طالبان بیش از 2200 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر هم زخمی شدند. گذرگاه سرحدی تورخم برای رفت و آمد ترافیک باز شد. یک منبع طالبان در ننگرهار برای دو آزادی گفت که این گذرگاه روز دوشنبه به دلیل مشکلات تکنیکی از سوی پاکستان برای مسافران از افغانستان به طور یک جانبه مسدود شده بود، اما صبح امروز اول میزان دوباره باز شد. گذرگاه سرحدی تورخم پیش از این هم به دلایل مختلف برای مسافران و اموال تجارتی مسدود شده بود. سرحد تورخم گذرگاه مهم برای مسافران بین افغانستان و پاکستان محسوب می شود که بر اساس معلومات غیر رسمی روزانه حدود 10,000 مسافر از این مسیر رفت و آمد می کنند و این سرحد همچنان یک مسیر مهم تجارتی بین افغانستان و پاکستان است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که آینده افغانستان وابسته به آموزش است و طالبان باید مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. سین گوپتا رئیس حمایت از اطفال اداره یونیسف روز سه‌شنبه گفت که مکاتب هم برای آموزش و هم برای جلوگیری از ازدواج‌های زود هنگام مهم است. یونیسف و نهادهای حقوق بشری از 4 سال به این سو از طالبان می خواهند که مکاتب بالاتر از صنف ششم را باز کنند، اما طالبان این خواست آنها را نپذیرفته و به دلیل این ممنوعیت میلیون ها دختر افغان از آموزش های متوسطه و لیسه محروم شدند. حکومت طالبان از ژاپن خواسته تا پروژه آب آشامیدنی کابل جدید را از سر بگیرد. این پروژه که در زمان جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2020 میلادی آغاز شده بود، ولی پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی متوقف شد. مقامات وزارت اقتصاد طالبان روز دوشنبه در جیجان گفتگو با اعضای سفارت ژاپن خواستار از سرگیری کاری این پروژه شدند. شماری از نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که ممکن است تا چند سال آینده منابع آب زیرزمینی در کابل خشک شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدار احتمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرده، گفت با کسی که می‌خواهد زور بگوید نمی‌توان گفتگو کرد. پزشکیان سه‌شنبه پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرده که حضور او در این نشست فرصت برای بیان موازی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار است امروز رئیس جمهور ترامپ در نیویورک با مقامات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزیا و پاکستان ملاقات کند. بر اساس خبرگزاری ایرنا، ایالات متحده برای فرزندان، داماد و بخش عمده تیم رسانه‌ای پزشکیان اجازه سفر به آمریکا را نداده و تنها تعداد محدود از امران رئیس جمهور ایران اجازه ورود به خاک آمریکا را دریافت کردند. روابط ایران با آمریکا پس از جنگ 12 روزه ماه جون امسال که طی آن اسرائیل به حمایت آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد، به پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از آغاز دور ریاست جمهوریش به 7 جنگ در نقاط مختلف جهان پایان داده. ترامپ امروز در سخنرانیش به مجمع سالانه سازمان ملل متحد از ناکامی ملل متحد برای کمک‌ها در تلاش‌های صلح انتقاد کرد. ترامپ گفت که از 20 جنوری سال جاری تا اکنون، زمانی که مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را بر عهده گرفته، برای ختم چندین جنگ میانجیگری کرده و به شمول جنگ بین جمهوری دموکراتیک کانگو و رواندا، جنگ کوتاه میان هند و پاکستان در ماه می، جنگ بین کمبودیا و تایلند، جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل را پایان بخشیده و از توافق تاریخی منازعه طولانی میان ارمنستان و آذربایجان میزبانی کرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که سلاح‌ها خطر بزرگ را به میان می‌آورند و به ایران هرگز اجازه دادن نخواهد شد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. او خواستار آزادی همه گروگان‌ها از نزد گروه حماس در نوار غزه شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. والی تهران اعلام کرده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان در همین هفته آغاز می شود.
خیلی زیاد است. سر کوچکی میکنه مدار بازداش میکنه میبرن اردوگاه شمارهشون از تلفوناشون حتی خاموش میکنن.
سازمان صحی جهان از افزایش واقعات مثبت بیماری مالاریا در افغانستان خبر داده.
تیر ورز مو اورور تبینه ولا ولرزنده تبی مالاریا نو پدای ورز شپو کی مالاریا بیخیزه تشویده.
بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به وخامت نهاده.
زندگی چه خوب سهی نمیگذرد، هر روز بدتر شده میره. خود مزدورکاری میکنم، کرای خانه و خرچ و کل خانواده سر خودم است. دیگه یک روز کار پیدا میشه در روز نه.
امروز 23 سپتامبر روز جهانی زبانهای اشاره است.
بدی اون سوالی که من هیچ داشت مرکز نلارو که معلولین تصدق دارد.
گزارشی هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای آمریکا قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار را با کشورهای آسیای میانه امضا کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
والی تهران اعلام کرده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان در همین هفته آغاز می شود. خبرگزاری ایسنا ایران نوشته که محمد صادق معتمدیان روز گذشته در نشست شورای آموزش و پرورش تهران با بیان این مطلب گفته که هیچ کشور حضور اتباعی غیرقانونی را نمی پذیرد. در این حال شماری از مهاجرین افغان مقیم تهران می گویند که دستگیری های افغان های فاقد اسناد شدت بیشتر یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما الان به مرز اخراج قرار داریم، نمیدونیم
چه ایران هستیم چطور کنم. مازی یکی از فعالان مدنی افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و به خاطر ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و همراه با خانواده 10 نفرش در تهران زندگی میکند. او که در معرض خطر اخراج از ایران قرار دارد، روز سه شنبه 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که در روزهای اخیر اقدامات برای اخراج افغان‌ها در تهران شدید شده است.
بازداشت خیلی زیاد است. سر کوچه گیر کنه مدار بازداشت میکنه میبرن اردوگاه شمارهشون تلفوناشون حتی خاموش میکنن. بعضی جایا تلاشی خانواده خانه شده همین که فامیل یکی اخراج کردم صاحب خانه هم مقدر نگران از مگس خاطر شما و ما رو جریمه کنه چطور شما اینا هم وقت ندارن برای ما وقت نمیتن دولتشون رو میلان کنه رئیس هر روز میکشیم میکشیم کجا قم وضعیت هست.
او با نگرانی از این وضعیت افزود که برگشت به افغانستان هم برای او و خانوادش بسیار دشوار است و ممکن به مشکلات زیادی روبرو شوند. در این حال شماره از افغانهایی که تازه از ایران برگشتند می گویند که با برگشت به افغانستان اکنون در وضعیت نامناسب قرار دارند و نه کار و نه هم آید برای تامین نفقه خانواده هایشان دارند. عبدالمحمد یکی از آنان در ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت:
من جای خانه هم و برادرم شیشتایی ما خودم خانه ندارم که چهار دیوالی گگ هست. شرایطمون خراب بود، نتانیستیم درست بکنیم. توی یک شغل و آزاد فعلا نداریم، یک کاروبار صحیح نداریم، 5-6 تا نانخوار باریم. خدا شاید الان موندیم چیکار کنیم، هیچ کاروبار صحیح نداریم.
پیش از این برخی از بازگشت کنندگان بر رادیو آزادی گفتند که بر علاوه این مشکلات در داخل افغانستان، هنگام بازگشت از ایران با آزار و اذیت پلیسان کشور نیز روبرو شدند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی والی تهران اعلام کرده است که مرحله دوم اخراج اتباع غیر مجاز در همین هفته آغاز می شود. خبرگزاری اسنا ایران دوشنبه 22 سپتامبر نوشته است که محمد صادق متمدیان با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش تهران افزوده که این روند به خاطر رفع مشکل حضور اتباع غیر مجاز انجام می شود و هیچ کشور مهاجرین غیر قانونی را نمی پذیرد. مقام ها و رسانه های ایران عبارت اتباع غیر مجاز را برای مهاجران غیر قانونی افغان در آن کشور به کار می برند. ایسینا به نقل از والی تهران نوشته است که در این نشست گفته است که از ابتدای امسال تا کنون 1.4 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند که از این میان 450 هزار تن آنان از تهران اخراج شدند. او مدعی شده که با اخراج مهاجران افغان بیش از 3000 صنف درسی در ایران خالی شده و نرخ کرایه مسکن از 30 تا 35% کاهش یافته است. گفتنی است که اما پیش از این برخی مقام های ایرانی از کمبود نیروی کار و حتی تعطیلی کارخانه ها با دنبال اخراج کارگران افغان از آن کشور خبر دادند. والی تهران هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که به زودی مرحله دوم اخراج مهاجران غیر قانونی به افغانستان آغاز و با جدیت دنبال می شود. در اوایل سال روان ایران کارت های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. عبدالرحمن رشید معین امور مهاجرین عودت کنندگان حکومت طالبان در 3 جولای در نشست در کابل گفت که در 3 ماه گذشته 1.8 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغان‌ها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی می‌کنند، اما سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه‌های این کشور گفته بود حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند که بیشترشان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان صحی جهان یا WHO از افزایش واقعات مثبت بیماری ملاریا در افغانستان خبر دادند. WHO در گزارش تازه ماهانه خود گفته که بیش از 12 هزار مورد ابتلا به بیماری ملاریا در ماه آگوست در افغانستان ثبت شده که نسبت به ماه جولای بیش از 21% افزایش را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در این اواخر موارد بیماری ملاریا در افغانستان افزایش یافته است. WHO در گزارش تازه ماهانه که دوشنبه 22 سپتامبر منتشر شد گفته که 12,897 واقع مثبت این بیماری در ماه آگوست ثبت شده است که نسبت به ماه جولای 21.7% افزایش را نشان می‌دهد. این سازمان با ابراز نگرانی افزوده که آمار مبتلایان ملاریا از ماه اپریل امسال به طور دوامدار در حال افزایش است. در همین حال شمار از باشندگان ولایات مختلف افغانستان نیز میگویند که در این اواخر موارد بیماری ملاریا در مناطقشان افزایش یافته است. فضل وهاب باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته چندین عضو خانواده‌اش به این بیماری مبتلا شدند.
در سو روزی که په کور کې ماشومان ډېر سخت
چندین روز است که اطفال در خانه دچار تب شدید شدند. خونشان را آزمایش کردیم، معلوم شد که آنها ملاریا دارند. در قریه وضعیت همین طور است. تمام بزرگسالان و کودکان به بیماری ملاریا مبتلا شدند. علت آن این است که در این وقت پشه‌های ملاریا افزایش یافته است.
ملاریا مشهور شوید.
بشیر احمد باشنده ولایت لغمان نیز با رادیو آزادی نگرانی مشابه را مطرح کرد.
برادرم تب شدید همراه با لرزه دارد و همچنان بدنش شدیداً درد دارد. دوا گرفته است مگر تا حال صحتیاب نشده است.
کارشناسان صحی میگویند که ملاریا یک بیماری ساری است که توسط نش پشه ماده آلوده انافل از فرد آلوده به انسان سالم منتقل می شود. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت تاکنون 45 کشور جهان توانستند که این بیماری را به طور کامل از بین ببرند، اما هنوز هم ده ها کشور وجود دارد که این بیماری در آنجا وجود دارد و جان میلیون ها نفر با تهدید روبرو است. با اساس آمار این سازمان در سال 2023 میلادی 263 میلیون نفر در 83 کشور با شمول افغانستان به این بیماری مبتلا شدند که از این میان دست کم 600 هزار نفر جان باختند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با سوالات رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان جهانی صحت با پاسخ نداد. اما شمار از دکتران داخله در افغانستان تایید میکنند که در این اواخر موارد مالاریا افزایش یافته است. دکتر انعام الله حسین زاده متخصص داخله به رادیو آزادی گفت
پارازیت مالاریا حجرات سرخ خون را در بدن خراب می کند و سبب تب شدید، جاندردی و لرزه در بدن می شود. اگر به موقع تداوی نشود، سبب مشکلات جدی کبد و کلیه می شود. متاسفانه دوباره واقعات مثبت مالاریا افزایش یافته است.
او می گوید در حالی که هوا هنوز هم گرم است، مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به مالاریا باید از پشه‌خانه استفاده کنند، آبهای ساده در اولی ها و مناطق اطراف را از بین ببرند و اتاق ها و خانه هایشان را دوا پاشی کنند. هرچند سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری مالاریا در افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما از کاهش شمار از بیماری های ساری نیز خبر داده است. در این گزارش آمده است که امراض شدید تنفسی، تب دنگی، سرخکان و همچنان سطح ابتلا به کووید 19 به طور قابل توجه کاهش یافته است، اما نوز هم سطح مردم را تهدید می کند. کارشناسان صحی می گویند که تغییرات اقلیمی و بحران های ناشی از آن مانند سیل، باران، زلزله، خشکسالی و گرمای شدید منجر به افزایش تعداد پشه های مالاریا به نام انوفل می شود. ارقام سازمان جهانی صحت نشان می دهد که مالاریا در هر دقیقه زندگی یک فرد را در سطح جهان می گیرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ایالات متحده آمریکا تلاش میکند تا روابط اقتصادی خود را با شماری از کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. در این حال رؤسای جمهور قزاقستان و ازبکستان با مقامهای آمریکایی در نیویورک توافقنامه‌های به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند. رهبران این کشورهای آسیای میانه برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
توافقنامه‌های تجاری به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار میان ایالات متحده، ازبکستان و قزاقستان امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که شرکت هوانوردی ازبکستان توافقنامه‌ای را به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار با شرکت بوئینگ امضا کرده. ترامپ روز دوشنبه 22 سپتامبر گفت که ازبکستان بر اساس این توافقنامه 22 طیاره بوئینگ دریافت خواهد کرد. همزمان قزاقستان، یکی دیگر از کشورهای آسیای میانه، توافقنامه 4.2 میلیارد دلاری خط آهن و تجهیزات را با یک شرکت مستقر در پنسیلوانیا آمریکا امضا کرده. وزارت تجارت ایالات متحده این توافقنامه را بزرگترین معامله تجاری خط آهن در تاریخ ایالات متحده خوانده. آورد لوتینگ، وزیر تجارت ایالات متحده، در جریان امضای توافقنامه با قاسم جمارت قایوف رئیس جمهور قزاقستان در نیویورک گفت که این توافقنامه تاریخی فرصتها را افزایش داده و روابط میان ایالات متحده و آسیای میانه را گسترش خواهد داد. پیش از امضای این توافقنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای قزاقستانی خود که برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است مکالمه تلفنی داشت. ترامپ تلاش میکند تا با کشورهای آسیای میانه که دارای منابع فراوان هستند روابط اقتصادی خود را گسترش دهد، زیرا خرید مواد معدنی نادر برای آقای ترامپ اهمیت دارد و این مواد در تکنولوژی های نوین از جمله سلاح ها استفاده می شوند. در جهان بیشتر قراردادهای مربوط به مواد معدنی نادر توسط چینی ها انجام شده. قرار است رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به نیویورک با مدیران اجرایی شرکت‌های آمریکایی ملاقات کند. این نشست توسط اتاق تجارت ایالات متحده سازماندهی شده. در آغاز امسال مدیران اجرایی 25 شرکت آمریکایی به قزاقستان سفر کردند که این سفر بزرگترین هیئت شرکت‌های بزرگ آمریکایی به آسیای میانه بوده. همچنان انتظار می رود که مایاینده اتاق تجارت آمریکا میزبان تاجران ازبکستان باشد. در آغاز سپتامبر رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف درباره سرمایه گذاری ها گفتگو کرد و پیش از آن در آگست ترامپ نماینده ویژه خود برای همکاری های بین المللی را به تاشکند فرستاد تا با میرزیایف ملاقات کند. کارشناسان به این باورند که کشورهای آسیای میانه برای متوازن ساختن نفوذ چین و روسیه و دنبال سرمایه گذاری واشنگتن هستند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به وخامت نهاده. بانک جهانی در گزارش ماه اگست خود با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته که اقتصاد افغانستان با آزمون‌های مختلف روبروست که یکی پی دیگر رخ می‌دهد. شماری از افغان‌ها هم میگویند که به دلیل بیکاری با مشکلات شدید مواجه هستند. بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به وخامت است. این بانک در آخرین گزارش ماهواره خود با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته که اقتصاد افغانستان با چالش‌های مختلف مواجه است که یکی پس از دیگری رخ می‌دهد. بانک جهانی در گزارش ماه اگست خود کاهش کمک‌های خارجی، اثرات غیر منتظره تغییرات اقلیمی، بازگشت شمار زیاد از مهاجران و تنش‌های ژئوپلیتیکی که بر تجارت و سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته است را به عنوان عامل عمده یاد کرده است که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش بانک جهانی با زلزله مرگبار اخیر در ولایت شرقی افغانستان با ویژه کنر اشاره کرده و گفته است که این زلزله ویرانگر و تا حد بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان وضعیت شکننده اجتماعی و اقتصادی افغانستان را خرابتر کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که روابط پرتنش افغانستان با کشورهای همسایه نیز بر ثبات مالی افغانستان بی تاثیر نبوده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که با وجود مشکلات پیشرفت اندکی در برخی زمینه‌ها صورت گرفته است. در این گزارش از ثبات پولی افغانی، کاهش از هزینه‌های حکومت طالبان نسبت به عواید و جمع‌آوری مالیات از سوی حکومت طالبان به عنوان بخش‌هایی یاد شده است که پیشرفت‌های نسبی در آن صورت گرفته است. در کل بانک جهانی گفته است که با توجه به واقعیت‌های موجود در افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان با چالش‌های مختلف روبرو است و به دلیل این چالش‌ها وضعیت اقتصادی در حال وخیم شدن است. در این حال شماره از افغان‌ها میگویند که با فقر و بیکاری شدید مواجه هستند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که با بیکاری شدید مواجه است.
وسنی شرایطی که کاروبار
در شرایط فعلی کار و روزگار نیست. مردم برای پیدا کردن یک لقمه نان حیران مانده اند. اگر همین لحظه بیرون به شهر بروید، از هر کسی که پرسان کنید از فقر و ناداری مینالد. اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، فقر و بیکاری روز بر روز بیشتر می شود.
ابراهیم باشنده شهر کابل و کارگر روزمزد سرپرست خانواده 8 نفری است که شکایت مشابه دارد.
زندگی هیچ خوب صحیح نمیگذرد. هر روز بدتر شده میره. خودم مزدورکاری میکنم. کرای خانه و خرچ و کل خانواده سر خودم است. دیگه یک روز کار پیدا میشه، در روز نه. همه پیدا میکنیم کرای خانه و خرچ خوراکی سوسو میشه. دیگه از دولت میخواهیم که یک نمره یک چیزی زمین اگه به ما توزیع کنه که حداقل زمین حساب خانه، کرای خانه و یا خوب بیغم شویم.
بانک جهانی در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که بیکاری، کمبود منابع، فقر بلند دوامدار و پایین بودن قدرت خرید مردم کشور میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. پیش از این نهادهای مختلف بین المللی هشدار داده بودند که کاهش کمک های بین المللی به افغانستان این کشور را با بحران گسترده بشری روبرو کرده است. اخیراً جان الیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان ممکن در زمستان آینده احتمالاً با یک بحران قحطی به سابقه مواجه شود. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 23 میلیون نفر برابر با نیم جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشری نیاز دارند.
بیست و سیوم سپتامبر روز جهانی زبانهای اشاره است. سازمان ملل متحد میگوید که روز جهانی زبانهای اشاره فرصتی ویژه و نمادین از تنوع فرهنگی است که برای حفاظت از هویت زبانی تجلیل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از خانواده های افراد دارای مشکل شنوایی و ناتوانی گفتاری در افغانستان میگویند که این افراد در کنار دشواری های فراوان با مشکلات آموزشی نیز مواجهند. سخی الرحمن باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار و پدر سهیلا دختر 14 ساله ناشنوا به رادیو زودی گفت از اینکه به دلیل نبود مرکز آموزشی ویژه زبان اشاره دخترش مجبور بود مانند سایر کودکان در مکتب عادی با سختی زیاد درس بخواند، اما حالا از درس باز باز مانده و نسبت به آینده اش سخت نگران است.
بوکور نشده و در مکتبون هم نشده، سی خزینه و سعدان هم نشده چه مقصد.
حالا دخترم به مکتب نمیره و در خانه است. مکاتب بسته است، آموزگاران زن هم وجود ندارند. مشکلات زیاد است. وقتی مشکل پیش می آید، نه او حرفهای ما را می فهمد و نه ما حرفهای او را. فقط در غم و ناراحتی می مانیم. ضرورت است که مکاتب زبان اشاره و سیستم ویژه برایشان ساخته شود تا این مشکلات حل شود.
سخی الرحمن افزود که علاوه بر سهیلا یک دختر 4 ساله و 3 پسر بزرگترش نیز ناشنوا هستند، اما در تمام ولسوالیشان هیچ مرکز آموزشی ویژه وجود ندارد و همه آنان از آموزش زبان اشاره محروم ماندند. یکی از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و آموزگار مکتب که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل همین مشکل مجبور است در کنار شاگردان دیگر به دختر و پسرانی که ناشنوا هستند و توانایی تکلم ندارند نیز درس بدهد.
در هیچ ولسوالی مراکز ویژه برایشان وجود ندارد. به همین خاطر ما برایشان درس میدهیم، اما نه به زبان اشاره. آنها صرف از همین محیط تلاش میکنند چیزی بیاموزند، اما با مشکلات فراوان مواجهند. اگر زبان اشاره یاد بگیرند، شاید بتوانند مشکلات زندگیشان را حل کنند.
این مشکل تنها مربوط به دختران نیست، بلکه پسران ناشنوا و دارای ناتوانایی در تکلم هم با چالش‌های مشابه روبروند. شاهد الله باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف 9 است که توانایی صحبت کردن ندارد. برادرش رحیم الله مشکلات او را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
اومی گوید که مردم در افغانستان نسبت به آنان نگاه تحقیرآمیز دارند و برخی ها او را مورد تمسخر قرار می دهند. اومی گوید که اکثرا کرای موتر را ندارد تا مکتب برود و گاهی هم مجبور می شود از این سبب 10 یا 20 روز غیرحاضری کند. او همچنان می گوید که زمینه کار هم برایش وجود ندارد. اگرچه حالا در صنف 9 است، اما به دلیل نبود کیفیت آموزشی حتی نمی تواند یک جمله درست بسازد که مردم آن را بفهمند.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که 3 شنبه 23 سپتامبر روز جهانی زبان های اشاره است و این روز در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود. ملل متحد در بیانیه‌ای که در وبسایت خود نشر کرده گفته است که این روز به هدف تضمین برابری برای همه کسانی که مشکل شنیدن و تکلم دارند تجلیل می شود. این سازمان گفته است که همچنان تلاش می شود که دستاوردها و چالش ها در این خصوص مشخص شوند تا این افراد به مرحله برسند که در هر نقطه جهان بتوانند با زبان اشاره ارتباط برقرار کنند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی ناشنوایان، در سراسر جهان بیش از 70 میلیون ناشنوا وجود دارد که بیشتر از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این فدراسیون می گوید که به طور مجموعی در جهان بیش از 300 زبان متفاوت اشاره وجود دارد. اما تفاوت این زبان ها در چیست؟ سید الرحمن استاد زبان اشاره در ولایت کندهار بر رادیو آزادی گفت:
زبان‌های اشاره گرامر و لغتنامی جداگانه دارند. طوری است که یک تصویر وجود دارد. در آن اشاره می شود و زیرش کلمات مشخص می شوند. برای هر لغت حرکات متفاوتی وجود دارد. بعضی لغات تنها با یک دست، بعضی با دو دست و بعضی با دست چپ یا راست ساخته می شوند. برای این حرکات از چهارچوب سینه تا سر استفاده می کنیم. برای افهام و تفهیم، تمام تمرکز ما بر حرکات دست‌ها و اشارات است.
سازمان ملل متحد تأکید کرده که زبان‌های اشاره کاملاً زبان‌های طبیعی و پیشرفته‌اند که از نظر ساختار با زبان‌های شفاهی فرق دارند. این سازمان می‌گوید یک زبان اشاره بین‌المللی هم وجود دارد که توسط ناشنوایان در نشست‌های جهانی و در سفرها و معاشرت‌های غیررسمی استفاده می‌شود. ملل متحد تأکید کرده که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت زبان‌های اشاره را به رسمیت می‌شناسد و کشورهای عضو این کنوانسیون باید زمینه آموزش زبان‌های اشاره را فراهم کرده و هویت زبانی ناشنوایان را تقویت کند. این همان تقاضایی است که برخی فعالان حقوق معلولان افغان نیز آن را مطرح می کنند. مرضیه، یک فعال حقوق معلولین، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت فعلی افغانستان هم قسمی که بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه بدن تاثیر کرده. این تاثیر به مراتب بالای معلولین خیلی بیشتر بوده، مخصوصا معلولینی که مشکل شنوایی داشتن و اونا با زبان اشاره درس می خواندن. نه، چون یک گروه خاص هستن، یعنی معلولینی که مشکل شنوایی دارن، اینا گروهی هستن که نمیتونن به هر مرکز مراجعه بکنن، نمیتونن به شکل آنلاین اینا درس بخونن، نمیتونن که از بعضی فرصت هایی که افراد غیر معلول استفاده میکنن اینا استفاده بکنن.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین طالبان، و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های یاد شده پاسخ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده، و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راه را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلوماتی که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد
ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میای مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار کارمند دولت در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضله بود وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگرده عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در دی افغانان کابل به دنیا آمدگ و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، همچنان بانو حمیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. حمیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد نشاندهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. حمیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد حمیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان حمیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه از درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در دو سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که حمیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که این اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینان فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینان، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تامس بارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوار هستم هر جای هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 هم از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشتک، بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک است که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالاقا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه سلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همون جا فارغ التحصیل شوند. خب ما و شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختک درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتک و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانون گذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چیکارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ایبانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شدک و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار به دور 12 شورای ملی ایبانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ایبانو فعالیت‌های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک با عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و با مدت 5 سال در پوهنتون کابل و در پوهنزه‌های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد. و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پوهنتون کابل در پوهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت‌های دولتی و بین‌المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصوم عصمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ایبانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ایبانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان معصوم عصمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ایبانو را امی معصوم عصمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصوم عصمتی وردک به عنوان یک پژوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و
اسمه اسمتی وردگ در سال 1992 افغانستان را ترک کردگ و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفتگ و در همونجا زندگی می کردگ. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به مسمه اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاورت هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگیتان می باشه که کارخانگیتانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، می تانین که در کتابچه هایتان همچنان او را بنویسین و یاد داشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتان را بخونین، درسای گذشتهتان را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که مسم اسمتی پردک در سال 1930 در محل نوآباد افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتگ. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملولی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، مسوم اسمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 مسومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420 723 00811.